اختلال جذب عناصر مفید در بدن می شود و می تواند اثرات منفی آلودگی هوا را تشدید کند، خودداری کنید. سعی کنید در طبخ غذا از روغن‌های گیاهی استفاده کنید. از خریداری میوه و سبزیجاتی که در بیرون از مغازه و در معرض آلودگی هستند، اجتناب کنید. در آخر، اعتدال در میزان مصرف هر یک از مواد غذایی را به یاد داشته باشید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به ساعت 16 رسیدیم. در این ساعت برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان ساعت 24:01.
ساعت 24
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت هاست. نفوذ شناختی یکی از اقسام نفوذ و از موثرترین و نامحسوسترین آن، به گونه ای که در فرایند این نوع نفوذ یک فرد دیگری را به کار دلخواه خود وامی دارد بدون آنکه شخص دوم احساس کند که وادار به کاری شده است. آینده پژوهی یکی از موثرترین سلاح‌های رویارویی با نفوذ شناختی است که می‌تواند از طریق راهگیری، اعلام هشدار و نیز پیش‌بینی سناریوها، نفوذ شناختی و ثمرات آن را در میان مسئولان و جامعه خنثی کند و در 3 ساعت حسی، گرایشی و اندیشه‌ای و نیز از طریق تقویت داخل این نوع از نفوذ را مهار کند. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می شنوید. آقای دکتر محسن آقایی، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر سید رحمت الله موسوی فرد، پژوهشگر و استاد دانشگاه هستند و در مورد بررسی فرایند نفوذ شناختی در ساحت فرهنگی و اجتماعی صحبت می‌کنند. به اتفاق این گفتگو را با هم گوش می‌کنیم. لطفاً همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
آفرین جان آفرین پاک را، آنکه جان بخشید و ایمان خاک را. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته ایران اسلامی. خوشحال هستم که این توفیق دست داد که برنامه دیگری را در خدمت شما عزیزان باشیم و امیدوارم که بتونیم مباحث جدیدتر، عمیق‌تر و بهتری رو در جهت شناخت بیشتر حوزه شناختی و ادراکی در ابعاد مختلف برای شما انشالله بتونیم مباحثی رو باز بکنیم و بتونیم با تعمیق در این مباحث ادامه بدیم اون فرایند و اهدافی رو که در این حوزه برنامه‌ریزی شده. یکی از مباحثی که مورد توجه هست مبحث نفوذ شناختیه و در حوزه نفوذ شناختی یک بخش خیلی مهم نفوذ در حوزه و ساحت فرهنگی و اجتماعی هست. تو این برنامه میخوایم به لطف خدا یک واکاوی داشته باشیم راجع به موضوع نفوذ شناختی در مباحث فرهنگی و اجتماعی. این حوزه رو میخوایم با تمرکز بر روش ها و تکنیک هایی در حقیقت تمرکز بکنیم که باعث ایجاد اختلال شناختی در مخاطب میشن و میتونن در سه رده آشفتگی فرهنگی و اجتماعی باشن، یعنی به عبارتی پیامدهای فرهنگی اجتماعی داشته باشن: در حوزه آشفتگی فرهنگی و اجتماعی، اضطرار فرهنگی اجتماعی و استیصال شناختی. در این حوزه ها رو ما میخواییم امروز بررسی بکنیم و من باب همین موضوع که انشالله بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم، از دو مهمان بزرگوار تقاضا کردیم که امروز در خدمتشون باشیم. جناب آقای دکتر سید رحمت الله موسوی فر، دوست بزرگوار و دانشمند ما، مسئولیت سابق گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش پرورش استان لرستان رو داشتن، در سابقه مشاوره مدیر کل آموزش پرورش استان لرستان رو هم در کارنامه خودشون دارن و در کل در کسوت و شأنیت مقدس معلمی انجام وظیفه میکنن. ما خیلی خوشحالیم از حضورشون. آقای دکتر خوش آمد میگم خدمت شما.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و انه خیر ناصر و معین. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان و مخاطبین عزیز و مجری عزیز برنامه و مهمان عزیز برنامه. خوشحالم و خرسندم که فرصتی در اختیار بنده گذاشته شد تا مسئله نفوذ و نفوذ در حوزه شناختی رو با هم بررسی بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر و همینطور خوش آمد میگم خدمت جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد حوزه شناختی و رسانه، که در این برنامه همراه ما هستن و از مطالب و مباحثشون استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و مهمان گرانقدرمون و شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم در خدمت شما.
خیلی متشکرم. من میخوام تو این برنامه از آقای دکتر داوودی اجازه بگیرم که ما مبحث رو با مهمان عزیزمون که لطف کردن تشریف آوردن شروع بکنیم و یک چارچوبه‌ای رو به عنوان تبیین موضوعی که من خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم انشالله با شروع صحبت از طرف جناب آقای دکتر موسوی فر داشته باشیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
همونطوری که مستحضر هستین، مفهوم نفوذ یک مفهوم پایه هست که مورد توجه بسیاری از علوم سیاسی و اجتماعی قرار میگیره. به عبارتی یک مفهوم بین‌رشته‌ای هست، هرچند این مفهوم بنمایه روانشناختی داره، اما وقتی که در مدار اجتماع و سیاست قرار میگیره، مفهومی روانشناسی اجتماعی و سیاسی به خودش میگیره. نفوذ همونطوری که معنای رایج اون مصطلح هست، به معنای اثر گذاشتن، اثر کردن در چیزی و داخل شدن در چیزی و جاری شدن حکم و فرمان اومده است. اگر ما بخوایم نفوذ رو یک تعریفی از نفوذ اجتماعی داشته باشیم، نفوذ اجتماعی عبارت است از توانایی یا نیروی کسب شده از سوی فرد است، توانایی که دیگران رو از نظر تغییر افکار، احساسات، گرایش‌ها، رفتارها، ارزش‌ها، نیازها و یا نتیجه‌گیری این توانایی در واقع تغییر متغیرهای یاد شده است شامل میشه. اما جدای از نفوذ اجتماعی، بحث نفوذ شناختی مطرح میشه. در واقع نفوذ شناختی یکی از مؤثرترین و نامحسوس‌ترین مفاهیمی است که در فرایندی که به کار گرفته میشه که یک فرد دیگری رو ما به دلخواه یا از طریق اجبار در واقع واه بداریم که کاری رو که مورد خواست ماست انجام بده. و امروزه تحولات در فضای ارتباطی باعث شده که شاهد چرخش از فضای فیزیکال به فضای ذهنی بشیم و این مسئله بیشتر نفوذ رو مطرح می کند. باز موضوعاتی که وجود داره در بحث نفوذ شناختی، ما قبل از این مسئله ما باید مفاهیم امر سیاسی و امر اجتماعی رو در این باب مورد بررسی قرار بدیم. ما هرچی که زمان میگذره، امر سیاسی تلاش میکند که حوزه تصدیگری خودش رو کوچک بکنه و نقش خودش رو کوچک بکنه. به عبارتی میدان امر سیاسی یا میدان سیاست کوچکتر میشه و میدان امر اجتماعی بزرگتر میشه و به عبارتی امر سیاسی میاد تفویض اختیار میکنه و بخش عمده‌ای از مسئولیت‌های سیاسی خودش رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم به امر اجتماعی واگذار میکنه. این مسئله باعث میشه که یک نوع حساسیت زدایی شکل بگیره و قلمرو زدایی از امر سیاسی و کارویژه دولت شکل بگیره، چون که وقتی که ما امر اجتماعی رو در واحدهای سیاسی مختلفی میایم بررسی میکنیم، امر سیاسی در یک کشوری که دارای قدرت هست بر امر اجتماعی در یک کشوری که دارای قدرت هست بهتر میتونه، چون در واقع حساسیت کمتری داره، بر امر اجتماعی در واحدهای سیاسی متناظر یا کشورهای دیگه تاثیرگذار باشه. یک دلیلش در واقع این هست که تشابه ساختاری که بین حوزه‌های امر اجتماعی در واحدهای سیاسی وجود داره و از نظر ماهیت و جنس این تشابهی که بین امر اجتماعی وجود داره، بین امرهای اجتماعی در واحدهای سیاسی مختلف، این کار رو راحت تر میکنه که امر اجتماعی بتونه بر حوزه شناختی در کنار امر سیاسی نقش مؤثرتری رو ایفا بکنه.
خیلی متشکرم. به عبارتی از منظر جناب عالی، حوزه امور اجتماعی و حوزه امور سیاسی با توجه به اینکه اگر حوزه در حقیقت اجتماعی و سرمایه اجتماعی بزرگتر بشه، حوزه میدان سیاسی کوچکتر میشه و در حقیقت یک قاب بزرگی، یک دامنه بزرگ و یک قلمروی بزرگی برای نفوذ شناختی به وجود میاد. این اتفاق میتونه خطر جنگ شناختی و حملات و تهاجمات شناختی رو شکل بده.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیر عادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. شما علاقمندان به مباحث علوم شناختی می توانید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن های همراهتان هر لحظه و در هر مکان ما را بشنوید و به دنیای ما پا بگذارید. در ادامه بررسی فرایند نفوذ شناختی در ساحت فرهنگ و اجتماعی را با گوش سوم خود بشنوید.
خب اگه اجازه بفرمایید، ما تو همین بخش از برنامه راجب فرایند نفوذ شناختی صحبت میکنیم و ما نفوذ رو از مناظر مختلف قبلا تعریف کردیم، ولی امروز هدفیمون توی حوزه فرهنگی اجتماعی هست که آقای دکتر موسوی فر هم به نوعی بخشی از موضوع رو توضیح دادن. اگر که بخوایم روش ها و تکنیک های ایجاد اختلال رو در مخاطب تو این حوزه فرهنگی اجتماعی در نظر بگیریم، آقای دکتر داوودی، به نظر شما به چه ترتیب و به چه تأملاتی باید توجه بکنیم؟
ببینید، ما در حوزه شناختی وقتی که وارد مسائل اجتماعی و فرهنگی میشیم، سه اصل رو حتما باید لحاظ بکنیم. اصل اول درهم تنیدگی و رابطه بسیار پیچیده‌ای که بین حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی در یک جامعه میتونه وجود داشته باشه. حالا هر جامعه بنا به فرهنگ خودش، بنا به شرایط بایسته‌ها و ایدئولوژی خودش، خب قاعدتاً با این متغیرها متفاوت میشه.
آقای دکتر ببخشید، حوزه‌های فرهنگی اجتماعی رو تو مبحث امروز ما، البته هر دو بزرگوار عنایت داشته باشید که مسلمه عنایت دارید، ما فرهنگی اجتماعی رو چفت هم میگیریم، دو تا ساعت میگیریم؟
نه، دو ریل موازی هم دیگه میگیریم. بله، دو ریل موازی هم میگیریم که در نقاط متقاطع میشند، یعنی همدیگه رو قطع میکنند، با همدیگه مرتبط میشوند، اما دو ساعت متفاوت.
بله بله بله.
ولی به دلیل پیوستگی موضوعی که دارن، ما مسامحتاً اینها رو الان یک جا داریم.
یعنی اینو ما الان در حال حاضر کنار ابعاد دیگه قدرت مثل حوزه امنیت و اقتصاد و اینا فعلا در نظر
نه نه نه.
بله.
پس این در هم تنیدگی حتما باید لحاظ بشه. بله. نکته دوم سیال بودنش و نو به نو بودنشه. یک امری که تا مثلا چند سال پیش به عنوان یک امر فرهنگی تلقی می‌شد، الان یک امر در واقع خارج شده اصلا از رنکینگ فرهنگی است. یعنی جامعه اصلا فراموشش میکنه. یک امری که ضد فرهنگ بود الان فرهنگه، یک امری که فرهنگ بود الان ضد فرهنگه. یک زمانی کمربند بستن و درک ما از بستن کمربند در خود رو یه درک فانتزی بود، یعنی هر کی میبست احساس میکردیم یه کار فانتزی داره انجام میده، اما خب الان هر کسی که کمربند نبندد یک متخلف در واقع تلقی میشه. علتش چیه؟ علتش اینه که ما در مرحله دوم وارد مرحله سوم که میشیم، انطباق ابزارها و ادراکات در کنار همدیگه است که میتونه یک شناختی رو نسبت به یک پدیده به ما بده. اگر شما خودروی رو درست بکنی که کمربند نداشته باشد، قاعدتاً بستن کمربند میسر نمی‌شود. پس اتوماتیک شما در مسئله ضد فرهنگ داری حرکت می‌کنی. تبعات اجتماعی چیز، تصادف کنی زخمی میشی، تصادف کنی میمیری، تصادف کنی هزار تا واقعه برات اتفاق میفته و تبعاتی که در واقع داره. بنابراین فرایندی که ما اینجا راجع بهش داریم صحبت میکنیم در حوزه فرهنگی در یک ساحت و اجتماعی هم در یک ساحت، ما در حوزه شناختی وارد گزاره‌ای تحت عنوان آلارم ها میشیم. این آلارم ها یا زنگ های اخطار یا هشداری که در واقع داده میشود معمولا نسبت به مسئله نفوذ خیلی قوی و سریع عمل میکنه. اما نکته مهم اینجاست، ندید گرفتن این زنگ های هشدار یا به تعبیری سخیف پنداشتن این زنگ های هشدار آرام آرام به سمت حساسیت زدائی می رود که در مواجهه با یک حساسیت زایی جدید قرار گرفته. ما یک زمانی خاطرمون هست، زمانی که می خواستیم از خواب بلند شیم از این ساعت های شماته دار می ذاشتیم.
بله.
الان کمتر ایرانیه که برای بلند شدن از خواب موبایلشو کوک نکنه. خیلی وقتها خرابه دیگه، شما همون حرکت دستی که روی ساعت انجام میدادی و که ساعت خاموش بشه، این خودش یه جور بیدار باش ایجاد میکرد. الان 3 تا 4 تا زنگ میزنه خودش خاموش میشه، یعنی یه تنظیمات رو میذاریم که بیدار نشیم، تنظیم میکنیم برای بیدار نشدن، ولی بعدن بگیم مثلا یه زنگی هم در واقع زده. خب این تفاوت بین این آلارم هاست دیگه که در واقع ایجاد میشه. برای همین ما در حوزه شناختی، علل خصوص در حوزه نفوذ، در حوزه فرهنگی و اجتماعی، باید به این 3 رکن دقت کنیم تا نهایتاً به یک نتیجه برسه. و اون نتیجه هم اینه، همه این ارکان برای تأثیرگذاری بر آحاد یک جامعه است، نه تک تک افراد در یک جامعه. ایجاد اختلال فردی شروع میشه، اما اگر به جمعی و رفتار سازمانی منجر نشود نفوذ صورت نمیگیره.
یعنی شما معتقد هستید این تاثیرگذاری بر آحاد جامعه تاثیرگذاری بر جماعته، نه بر جمعیت، طبق مطالبی که توی برنامه‌های هفته قبل داشتید.
دقیقاً. برای همین از یک جایی به بعد ما میگیم نفوذ اجتماعی در مردم در این ساحت، که خیلی از ضد رفتارها رو در واقع میاد و شکل میده که حالا بیشتر راجبش میشه صحبت.
متشکرم، خیلی ممنون جناب آقای دکتر موسوی فرما، در خدمت شما هستیم. شما بحث در حقیقت اون حالتی که حتی میشه تعبیر کرد به این که وقتی که ما حوزه در حقیقت میدان سیاستمون کوچیک میشه و میدان سرمایه اجتماعی بزرگ میشه، حتی ما تو مباحث برنامه‌های قبلی ساعت 24 یک دقیقه این مبحث رو داشتیم که وقتی این اتفاق میفته حکمرانی هم از یک ساحت به ساحت دیگه مهاجرت میکنه، حکمرانی از یه نوعی به نوع دیگه. قصدم این نیست که بخوام راجع به حکمرانی صحبت کنم، همون بحث رو ما میخوایم ادامه بدیم با این توجه که اون مطلبی که جناب علی فرمودید خب مطلب بسیار مهمیه. وقتی که حوزه اجتماعی بزرگتر میشه، یعنی ما چگالی بزرگتری رو داریم و منافع و راه‌های نفوذ بیشتری داریم. من خواستم که ببینم اگر تایید می‌فرمایید این موضوع منو، ادامه بس رو در خدمت شما باشیم.
بله درست است، کاملا وزن امر اجتماعی در تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بیشتر خواهد شد وقتی که در اینجا تصدیگری امر سیاسی کوچک میشه. البته این به معنای این نیست که نقش سیاسی و امر سیاسی حذف میشه، بلکه امر سیاسی بخش عمده ای از نقش خودش رو به امر اجتماعی واگذار میکنه.
همینطوره.
و این باعث میشه اون حساسیت و نامرئی بودن کار امر سیاسی در واقع آشکار میشه، مشخص میشه که در واقع امر سیاسی اینجا به صورت نامرئی داره نقش خودش رو انجام.
اشکالش در کجاست؟ یعنی کجا این اشکال شکل میگیره آقای دکتر؟ آیا اصلا به عنوان یه اشکال اصلا باید بهش نگاه بکنیم یا نه؟ یه تغییر وضعیت
وضعیت هست. البته این دو نگاه، بر اساس دو نگاه ممکنه ما به این وضعیت میتونیم نگاه بکنیم. اگر واحد سیاسی که داره امر اجتماعی علیه اون واحد سیاسی جنگ شناختی انجام میکنه، خب بر اساس نگاه ناظر فرق میکنه. اما اون امر اجتماعی که دارای قدرت هست و داره قدرت خودش رو اعمال میکند بر امر اجتماعی یک واحد سیاسی دیگری، این چون به صورت نامحسوس و نامرئی هست، بهتر میتونه به نقش خودش و به اهداف خودش برسه و اعمال قدرت بکنه.
یعنی یه وقت هست که یک اجتماعی روی یک اجتماع یا سیاست یک جایی بیرون مرزهای خودش تأثیر میذاره و یا یه وقت هست که داره تأثیر میپذیره؟
بله، هر دو صورت وجود داره، چون جامعه ما، جهانی که داریم زندگی میکنیم، حالا ممکنه نگاه های مختلفی به کشورها بشه، به نگاه موزاییکی باشه بر اساس کشور یا فضای جریان. اگر بر اساس فضای جریان باشه، خب ما سطح امر اجتماعی رو یک سطح یک پارچه میبینیم، اما اینجا چون کشورهای مختلفی وجود داره و فرهنگهای بومی مختلفی وجود داره و واحدهای سیاسی مختلفی وجود داره، اینها ممکنه از نظر ارکان امر اجتماعی شباهتهایی وجود داشته باشه، اما نیات و هویت تاریخی و در واقع دینی و برساختی متفاوتی دارن. اینها چون از نظر قدرت توازن قدرت ندارن، بدون شک یک امر اجتماعی در یک واحد سیاسی که دارای قدرت هست، این دست به اهمال قدرت میزنه علیه امر اجتماعی قدرتی که در واقع قدرتش کمتر هست. در هر حال ما اگر فضای اجتماعی رو بخوایم بشناسیم، باید الزامات و پیش‌فرض های همین فضای اجتماعی رو دقیقاً بشناسیم. ما باید بدونیم هر فضای اجتماعی یا در کنار فضاهای دیگر، فضای سیاسی، اداری، اینا دارای ساختار، ارکان، منابع، الزامات، شاخصها، مؤلفه‌ها، شرایط، توزیع جغرافیایی قدرت خاص خود می باشند. حجم و میزان قدرت و توزیع جغرافیایی قدرت در هر یک از این میدان‌ها هم یکسان نیست. دولت‌ها یا حاکمیت‌ها باید متناسب با الزامات و شرایط خاصی که هر میدانی که داره، متناسب با این هم شناخت داشته باشن و متناسب با این شناخت برنامه‌ریزی داشته باشن. در واقع دولت‌ها اگر بتونن، دولت‌ها یا واحدهای سیاسی اگر خودشون دست به تولید کنش بزنن، اما گاهی یک دولتی ممکن است حالت واکنشی داشته باشه و کنشی تولید نکند. اینجا خیلی فرق می‌کنه با دولتی که یا واحد سیاسی که داره یا امر اجتماعی که داره خودش تولید کنش میکنه و فضای کنش رو شکل میده، فضای کنش رو، فضایی که مطلوب هست در واقع رو شکل میده. اینجاست که در اختیار داشتن فضای کنش خیلی نقش میتونه داشته باشه در این که ما از نظر شناختی چگونه بتونیم اعمال قدرت بکنیم یا امر شناختی سایر واحدهای سیاسی رو تحت تأثیر خودشون قرار بدیم. در نتیجه بسیار با اهمیت هست که ما بفهمیم و متوجه بشیم که فضای کنش در کشور ما چه وضعیتی داره، آیا دستور کار و ترجیحات فضای کنش رو ما خودمون در واقع تعیین میکنیم، خودمون تنظیم میکنیم، آیا قواعد بازی فضای کنش رو باز ما خودمون تنظیم میکنیم، تعیین میکنیم، آیا واحد سیاسی ما تنها واحد سیاسی است که تاثیرگذار هست بر فضای کنش امر اجتماعی یا نه، یا واحدهای سیاسی دیگری تلاش میکنند که فضای کنش ما رو تحت تاثیر قرار بدن؟ اینا همه تاثیرگذار هست. به عبارتی آیا این فضای کنش ما تحت تأثیر متغیرهای درونی هست؟
بله.
یا متغیرهای بیرونی، حالا چه ممکنه امر اجتماعی واحدهای سیاسی دیگر
بله
باشه،
بله.
چه در واقع متغیرهای بیرونی امر سیاسی باشه. ببینم، در واقع این همه مسائلی هست که وجود داره و نشون میده که ببینم همون آشفتگی که میتونه امر اجتماعی رو، امر شناختی رو در یک واحد سیاسی تحت تأثیر قرار بده چه هستن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه از بفرمایید من اینجا از فرمایشات جناب علی استفاده کنم. شما فرمودید که ما باید نوآوری و خلاقیت داشته باشیم برای که بتونیم در حوزه اجتماعی تولید کنش بکنیم. این کار رو اگه بکنیم، یعنی در حقیقت یه شکاف‌هایی رو در سرمایه اجتماعی نمیگذاریم به وجود بیاد، یا اگر به وجود اومد خودمون برنامه براش خواهیم داشت که بتونیم اون شکل کنشی رو داشته باشیم و کسی نتونه به ما در حقیقت وارد بشه.
ایران از نظر جغرافیایی کشور کم آبی است، بنابراین بیابان و کویر در کشور ما زیاد است و کویر نبرد هم بسیار.
سفر به کویر ریستان، بعد از حدود 900 کیلومتر رانندگی وارد کویر شدیم.
حد فاصل بیابان و کویر، یعنی جایی که بارندگی بسیار کم است و جایی که اصلاً باران ندارد، برای مردمی که در این نقاط زندگی می کنند زیاد است. در رسانه هم از این تفاوت استفاده می شود که اصطلاحاً به آن شگرد کویر بیابان می گویند. رسانه‌های بیگانه یک موضوع را از حالت مطلوب به حالت کاملاً صفر تبدیل می کنند. حوزه زنان، حقوق بشر، آموزش و پرورش و محیط زیست در این شگرد مورد استفاده قرار می گیرد. مخاطب هیچ امیدی به بهتر شدن اوضاع نخواهد داشت.
بعد از گذشت 42 سال از انقلاب اسلامی، فعالین حقوق زنان همچنان مقامات جمهوری اسلامی را به نقض سیستماتیک حقوق زنان متهم می کنند. زنان در ایران از بسیاری از حقوق اولیه انسانی محرومند. از لذت رقص و آواز و انجام بعضی از ورزش ها و حضور در ورزشگاه ها بی بهره هستند. آنها مجبور به رعایت حجاب هستند و در زندگی مشترک برای خروج از کشور به رضایت همسرانشان نیاز دارند.
از ونکوور کانادا امروز میخوام راجع به مسئله زنان صحبت بکنم و به این سوال جواب بدم که چرا زنان تحصیل کرده بعد از مهاجرت به کانادا و دیدن شرایط اینجا تمایلی به بازگشت به ایران ندارند.
مخاطبی که تحت تأثیر این پیام قرار گرفت، مقابل امواج مثبت جامعه مقاومت می کند و هیچ بارانی را در کویر ذهن خود راه نخواهد داد.
یادمون نره، اینا رو نباید تنها بذاریم. این زنان شیر زن رو نباید تنها بذاریم. به دادشون از همه نظر باید برسیم.
برای اینکه متولی و اون عاملی که این خشونت رو ترویج میکنه در ایران دقیقاً حکومت با سیاست‌گذاری های کلان و با قانون‌گذاری.
شگرد‌های رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
آقای دکتر داودی، نظر شما با توجه به اون سه تا اصلی که جناب عالی فرمودید که ما در حوزه اجتماعی بعضی وقتا وارد یه آلارم هایی میشیم، این آلارم ها تو فرمایشات جناب آقای دکتر موسوی فر نقشش کجاست که اگر که ما ضعیف باشیم تو حوزه تولید کنش، یعنی ما انفعال داریم، یعنی ما خیلی باز هستیم و آماده که بیان بقیه درمون نفوذ بکنن. این مطالبی که جناب دکتر موسوی فر فرمودن، ساحت ارتباطش با اصولی که شما دارید در ارتباط با اینکه من فکر می‌کنم این اصولی که شما فرمودید اگر که ما بتونیم رعایت بکنیم، در حقیقت اون گپ‌ها توی بدنه سرمایه اجتماعی ایجاد نمیشه. نظر شما چیه آقای دکتر؟
ببینید، در حوزه اجتماعی فرهنگ کنشگری یک مقوله سرتیتره. ما زمانی که میگیم در مثلا فرض کنید فلان استان فلان مردم فلان خاصیت رو دارن، من حالاتون آقای دکتر از خطه
لرستان و خرم آباد
هستن، خیلی برام جالب بود یه چند سباهی رو که من در خدمت عزیزان در این استان بودم، آن چیزی که از کنشگری لرها من شنیده بودم، میدونید بغل کنشگری لرها حتما یه کلمه به اسم آجر یا پاره آجر هست، یعنی همیشه اعلام کردم. من برام خیلی جالب، این فرهنگ روایی عامه است. من خیلی برام جالب بود اون چند سباهی که من خرم‌آباد خدمت دوستان بودم، من حتی یه دعوا هم ندیدم کسی آجر پرت کنه. حالا یا من ندیدم یا اونا اصلا حرمت نگه می‌داشتن، ولی من ندیدم. اونجا به یه جنبندی خودم رسیدم. وقتی که فرهنگ کنشگری در حوزه اجتماعی به یک عبارت محسوس پیوند میخوره، خدشه‌دار کردنش یا حذفش خیلی سخت میشه. من زمانی که رفتم در بین برخی از اقوام در خرم‌آباد، من تا قبل از این فکر میکردم برخی استانها که رفتم مهمان نوازیشون خیلی های لوله، بعد رفتم اونجا دیدم بابا اصلا مهمان نوازی اونها در مقابل مثلا لورها اصلا یه حرفی برای گفتن نداره. و بعد هر چی سرچ میکردم توی داکیومنت ذهنیم که ببینم این چیزی که دارم میبینم رو چرا بقیه نشنیدن یا چرا بقیه نمیبینن یا چرا بقیه راجبش صحبت نمیکنن، متوجه شدم که اساساً این خود نفوذه که شما نگذارید اقوام در ایران
استانها در ایران بیشتر از یکی دو تا صفت که معمولا همش هم مثبت نیست، یعنی یه مثبت یه منفی برشتن کنار هم دیگه گذاشتن، بیشتر از این مخاطب متوجه نشه. خب کنشگری پس تو چه سطحی ایجاد میشه؟ کنشگری از دپوی اطلاعاتی است که توسط یه جریاناتی یا یه افرادی تولید شده، نسبت داده شده، به تصویر کشیده شده و جا افتاده. خب اگر این نفوذ نیست پس چیه؟ حالا از این طرف شما میری روی غیور بودن لورها. وقتی